اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما احاط به علمك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين وائمه المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب احترام خدمت شما بزرگواران و تبریک ویژه به مناسبت این روز، روز مباهله، و تبریک دیگر به مناسبت حضور همه ما در مجلسی برای بزرگداشت نام یک شهید والا مقام. به معنی واقعی کلمه چون این ایامی و چون این مکانهای مبارک باد گفتن داره، چون در واقع برکت تماما اگر بخوایم خلاصش بکنیم و معناش بکنیم، بعد بگیم اون چیزی که ما رو به خدا نزدیک کنه، موجب هدایت ما بشه. وقتی نگاه میکنیم ببینیم این لفظ رو ما خیلی جاها نابجا استفاده کردیم. پس یه سری به دنیا اومدنها که میبینید اون فرد اصلا به دنیا اومدنش و زندگی کردنش و مردنش هیچ تأثیری در تأثیر مثبتی، یعنی غیرش داشته چرا، تأثیر مثبتی در بندگی خدا و خدمت به خلق و انسانیت نداشت. منتها بنده برای خودم همیشه افتخار میدونم که اگر در یادواره شهدای سخنران باشم خوشحال میشم، باد به قبقب میندازم، میگم لابد لیاقت داشتم این شهید بنده رو انتخاب کرده سخنران مراسمشون باشه. دو روزیست بنده نایب زیاره شما در سوریه بودم و برگشتم. یک سرمای خیلی سخت خورده بودم. حالا ما چون زیاد این طرف اون طرف میریم و مردم لطف دارن با همون روبوسی میکنن، نمیشه همه رو پس داد. من کلکسیونی از سرماخوردگی ها رو داشتم، اما این یه چیز دیگه بود. دیروز بنده سخنران مراسم یادواره شهید همدانی در همون منطقه همدان بودم. ساعت 12 بعد راه میفتیم تا ساعت 11ش بنده 40 درجه تب داشتم. دیگه برگشتم به خود شهید عرض کردم، گفتم اگه قرار بود ما سخنرانت نباشیم، پس چرا اعلام کردی؟ توی بروشورا زدن، تو تبلیغات زدن، چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ اگه ما تو این ایام یه غلطی کردیم، یه اشتباهی کردیم، خب به اون بفهمون اون چی بوده که حالا لیاقت نداریم سخنرانی بشیم. شاید هم اون طرف هم پارتی بازی این جوانگرایی که تو مملکت هم هیچ معنایی نداره، شاید اون طرف هم همین جوریه، هوس کرده که از سردارای همسن و سال خودت بیاد برات سخنرانی کنه. اینو که گفتیم رفتیم دکتر رو دیگه ما کلا لغو کردیم سفر، چون واقعا من تب و لرز داشتم خیلی عجیب غریب، چون در عمرم اینطوری من نبوده. دکتر برادر شهید از کار در اومد توی درمانگاه خیریه، ما خودمون رفیع معرفی کردیم، ایشون شناخت ما رو. بعد متوجه شد که آره حالا همچین برنامه هم ما داریم، گفت نه ترس من سرپات میکنم. دیگه سرم و هر چیز آمپول و اینجور چیزا بود زدن توی این سرم و ما واقعا سرپا شدیم. دیدیم نه، حالا ایشون پذیرفتن ما خدمتشون برسیم و ما با همون حال رفتیم. قرض این که این اعتقادمه، نه به عنوان این که مثلا یه حرفی گفته باشم، اعتقاد دارم تمام افرادی که در مجلسی با نام شهید جمع میشن دعوت شدن، از مداحش، از سخنرانش، از اون عزیزی که تدارکات رو انجام میده و اون بزرگواری که حاضر میشه و از مراسم، هممون استفاده میکنیم، استفاده میکنم. قطعا ملائک حضور دارن در جایی که شهدا باشن. شهید کسی است که به یقین رسیده. برادر بزرگوارمون فرمودن راجع به مباهله چند نکته رو عرض کنم و فکر میکنم مطلع و مقدمه خوبی باشه برای وارد شدن به عرایزم. این ایام ماه ذی‌الحجه خیلی عجیبه، این اتفاقات که پشت سر هم میفته، یک دست اینها رو پشت سر هم چیده. یعنی شما از یوم میقات حضرت موسی بگیرید که به کوه سینا میره برای میقات و اتممناها و عشت و اون 10 روز خلافت حضرت هارون را اعلام میکنه و مردم پس میزنن. این رو بگذارید کنار حدیث منزلت، بعد قربان رو در نظر بگیرید و بعد قدیر رو در نظر بگیرید و همینطور میه جلو و امروز میرسید به مباهله قبل از محرم. حالا دوستانی که پیگیر عرایض بنده یا اخبار من مرتبط با بنده باشن مستحضرن که ما 2 مرتبه خودمون مباهله انجام دهیم تو رسانه هم خیلی پخش شده و یکی از در واقع قدرت نمایی های تشیع دیگه مباهله. بالا سر حضرت آقا علی ابن مسرزان نماز هم تموم شد، اومدم این طرف، یه روحانی جوانی جلو من رو گرفت گفت من یه سوالی از شما دارم. گفتم بفهم. یکی از این خادمه هم وایستاده بود با این پرایی که تو دستش نمیگه، با این ردشیدا به قولی ها، با یه انتها به من گفتش که حالا گفتیم بری جه خلوته، گفت آقا بنا به این دلیل و اون دلیل و فلان اینها بعد از آقا رسول الله نباید مباهله بشه. گفتم من نمیدم، ما که کردیم شد. این 1-2 منطقه. یه روایت هم برایشون خوندم که ظاهرنشون ندیده بود که فردی از بصره خدمت امام صادق رسید و عرضه داشت من اینجا با برخی از مردم اینجا بحث میکنم، میگم آیه ولایت این انقلتو میرانه، میگم آیه چه میدونم مباهله مثلا این انقلتو میرانه، میگم سوره انسان رو براشون میخونم که در شأن اهل بیت، این بهانه رو میارن. چند تا مثال زد که اینا مثلا کج بحثن و حالا بهانه میارن. حضرت فرمود حالا که اینطوری فبتهل، مباهله کن. و طبعا امام صادق سالها بعد از آقا رسول الله، مباهله اون سلاح استراتژیک تشیع و شرایطی داره. اقلا بندم هیچ وقت تمایل نداشتم این علنی بشه تا اینکه حضرت آیت الله قزوینی در برنامه تلویزیونی، برنامه زنده تلویزیونی، اینو برای اولین بار مطرح کردن و چون من اخبار این ما اتفاق رو در جریان میذاشتم با ایشون و از ما دعوت کردن که بریم بگیم و بندم خیلی سربسته راجع به افرادی که در واقع طرف مباهله بودن به خاطر حفظ وحدت و اینها. خلاصه اتفاق عجیبی بود دیگه. نفر اول سکته کرد، نصف بدنش فلج شد. نفر دوم بالای سر گاز که وایستاد یوی دست و صورت آتیش گرفت، یعنی صورت و گردن و 2 تا دست خانوم بود، یعنی چه میدونم همون چیزی که باعث زیبایی برای یک زن سوخت. اومدن با پارچه خاموشش کنن، پارچه پلاستیکی بود، اونم آتیش گرفت رو صورتش چسبید. بچه‌هاش با من تماس می‌گرفتن میگفتن شبونه بردنش اصفهان، از اصفهان بردن بندر عباس، از اون بر سوار لنجش کردن بردن میگن کشورهای عربی، از پاش پوست بر می‌دارن پیوند می‌زنن به صورتش پس می‌زنه. بعد گریه می‌کردن بچه‌هاش پشت تلفن که ما حالا فهمیدیم باید چی کار کنیم. این دیگه چیزی که آدم به چشم میده دیگه، یعنی اینا خیلی هم خوب نیست به خاطر اینکه حجت رو تمام میکنه. بنده خیلی وقتا میخوام راجع به مسئله حل خصوص مسئله دینی صحبت بکنم، به مخاطبا میگم این حرفا یه جای حجت رو تمام میکنه، کار رو براتون سخت میکنه. نشنوید فردا بهانه دارید، الان دیگه بهانه ندارید. این خطرناک. مکتب ما مکتب علم، مقدمه مباهله یک چیزه، اول بحث علمی در آیه مباهله هم اومده، اول برید بحث علمی بکنید، بحث منطقی بکنید، استدلال عقلانی بیارید. اگر دیدید نه اینها، بعد دعوتشون کنید به مباهله. این مقدمه رو من نمیدونم چرا ما جدی نگرفتیم زیاد. شهیدی که امروز میخوایم براش در موردش در واقع میخوایم صحبت بکنیم، ایشون شاخص در بحث علمی است. یه تریلی میخواد فقط عناوین ایشون رو بکشه ببره. بعد یک عزیز گمنام، نه اینکه مثل ماها سر صدا بکنه این ور اون ور دادار دودور کنه همه بشناسنش تو خیابون، استاد دکتر چی چی چی، نه گمنام بی سر و صدا کارشو انجام بده و مایه افتخار باشه. یعنی اگه شما بخوای یه بچه شیعه شیشدونگ ناب و تاپ رو مثال بزنی، بگی به این استاد دانشگاه نگاه کن. خیلی از ما ها این محبت به اهل بیت رو داریم، هممون. اما چقدر اون محبت اون کشش رو در ما به وجود آورده که سعی بکنیم شبیه به اهل بیت زندگی بکنیم؟ در تمامی جهات، در برخورد با خانواده، در مردمداری، چون عزیزان دیگری شاید باشن این نکات رو از زندگی بزرگوار و افرادی که در واقع بهشون زندگی کردن باز بکنن براتون و قبلا حتما شنیدید، من زیاد وارد نمیشم. اما بابت تک تک اینها مثالهای وجود داره که میبینید یک کسی که شهید میشه چه الکی نیست، واقعا انتخاب میشه. مبادا یک جایی آقامون صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما باشید، مایه آبروریزی ما نباشید. اسم تشیع، اسم محب اهل بیت رو یدک بکشیم اما هیچمون شبیه اهل بیت نباشه. کسی که مرید اهل بیته تمام سعیش بر اینه که خودش رو دائم با این مرکز هستی و مرکز مختصات هستی بسنجه و هر لحظه سعی بکنه خودش رو به مبدأ این مرکز مختصات نزدیک بکنه، ازش زاویه نداشته باشه، ازش دور نباشه. چقدر این هم و غم ماست. یه بارها گفتم، میگن روز عاشورا حضرت عباس برادراشو صدا زد، پسرای ملبنینو، ازشون عهد گرفت، گفت تا ما زنده ایم مولا به میدان نمیره. و بعد دونه دونه برادراشو به میدان فرستاد قبل از خودش. این سوال شد، حتی طبری هم چون نفهمیده این چی کار داره میکنه حضرت عباس، چون متوجه نشده استدلال عجیبی آورده، گفته احتمالاً عباس میخواست ارثیه اونا به خودش برسه، یعنی اول اونها روز عاشورا و این وسط جنگ مثلا بحث و ارثیه. وقتی از خود حضرت عباس علیه السلام پرسیدن برای چی این کار میکنی، ببینید چی فرمود. فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. یعنی اینقدر آدم باید مبنای رو قرار بده و بخواد هر لحظه به اون مبنا خودش رو برسونه و دائم با اون مبنا خودش رو بسنجه. یک حرف غلط رو بسیار بسیار ما در بین مردممون میشنیم، در بین مردم مذهبیمون. خانمه به شوهرش میگه که ببین حضرت علی با حضرت زهرا چه برخوردی داشته، اون معصوم بوده، اون حضرت زهرا بوده، اون حضرت علی بوده. کانه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، قرآن میگه که دقیقاً همون کسی هم که باید درست حسابی شما الگو قرار بدید همین رسول الله هست. ابراهیم پیغمبر رو باید اسوه برای خود قرار بدید. معلوم وقتی شما یه آدم غیر معصوم رو الگو قرار بدید، در یک جاهای اون آدم خلع داره. از قضا دقیقاً شما باید بی خطاترین مورد رو ممکن رو باید مبنا قرار بدید. اگر یک خطا هم در رو باشه، همون یک خطا در مسیر کمال در تو مشکل وجود میاره. مگه میشه آدم؟ بله، ما خیلی از افراد غیر معصوم رو الگو قرار میدیم، اما اون فرد غیر معصوم در اون حوزه‌ای که مورد الگو قرار میگیره آدم خبره‌ایه، خبره ترینه، فعلا خبره ترینه که ما بهش دسترسی داریم این آقاست. اگر میبینید ما در حوزه های رشد کردیم در کشورمون که از قضا کنارش همین روحیه و همین تفکر بوده، این اتفاقی نیست. من یه استدلال میارم، اگر غلط بود شما نپذیرید. بعد ببین دشمن رو دنبال کالبد شکافی این مسئله است، میخواد ببینید این چیه، دنبال همین ماجراست، دنبال چیستی. اینه، باور کنید 39 سال نزدیک به قریب ما به چلچلی انقلاب هم رسیدیم. 40 سال دارن به ما میگن 6 ماه دیگه تموم میشه. 40 سال از 57، از بهمن 57 دارن میگن 6 ماه دیگه شما تموم میشید. 80 تا از این 6 ماه ما تا الان گذروندیم. دنبال چیستی یک مدت. یک نکته است. اونم اینی که براتون میخوام مثال بزنم. 8 سال جنگیدیم،
یه سری جوان رفتن توی جنگ، یه دانشگاهی براشون بوده، یه سری پختگی هایی به دست آوردن. نظرتون برای این که این پختگی منظور نظامیست. اما بهانه نظامیست، یک اتفاق دیگه در درون اونها افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق اینه که خیلی ها هنوز در کشور ما متوجه نشدن تربیت اسلامی یک تربیت انتزاعی و سابجکتیوی نیست. تربیت کاملا عینیست. تربیت در میدان صورت میگیرد. دشمن به ما حمله کرد، کلی از جوانهای ما رفتن، 200,000 تا بهترین دست گلامونو شهید دادیم. اما یک سال و نیم که گذشت دشمن متوجه اشتباه شد که عجب، این جنگ داره یک تربیت عینی رو به وجود آورده. آدمایی دارن اونجا خیلی بدجور تغییر میکنن. یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن. شما الان امروز دار و ندار مملکتتون مدیون کیایی؟ مدیون همونایی که اون موقع جنگیدن. به خدا اگه یک کسی مثلا مثل قاسم سلیمانی الان تا مرزهای سوریه برای تو عزت به وجود آورده که روزنامه‌های اسرائیلی می‌نویسن، نگید رایفی پور گفت، روزنامه‌های اسرائیلی می‌نویسن ایران چنان در از ایران تا مدیترانه به عزت رسیده است که یک سرباز ایرانی از مرزهای ایران تا مرزهای قنیطره لازم نیست یک بار پاسپورتش را نشان دهد. یعنی انگار تو شهرهای خودش، من نمیگم، اسرائیلی‌ها میگن، برای اینکه تربیت شده همون سیستم. خوب دقت کنید، جنگ تمام میشه، یک سری شهید شدن، هیچ، که کماکان کاراشونو دارن میکنن، همونه که شهید شدن. یه ابراهیم هادی بیشتر از خیلی از اداره کلای این مملکت جوان هدایت کرده تا الان، اداره کلای فرهنگی. از من بپرسید دیگه، من مدعی هم تو این زمینه، بنده مدعی هم تو سرکله زدن با جوان ها و شبه هاشون و اون جوان هایی که در واقع هدایت شدن. بیش از اندازه اسم این شهید رو دارم میشنوم، بیش از اندازه اسم این شهید. هنوز دستش بازه، بل احیان این داره بمیرده. من این دارم به چشم میبینم، چیکارش کنم؟ بگم نیست؟ این از شهداش. یه گده هم موندن، جانباز شده بود، پا نداشت، دست نداشت، بود. گفتن چیکار کنیم؟ یه عده‌شون رفتن توی کاری، یه عده‌شون رفتن توی ورزش، نمیتونستن وایستن والیبال بازی کنن، نشستن والیبال بازی کردن. از سالی که اینا وارد شدن ایران، همینطور فقط اول تو والیبال نشست. چه منطق اینجا حاکمه؟ منطق اینه که هر کی تو جنگ بوده والیبالیست خوبیه؟ اونا که تو جنگ بودن مثلا دستاشون بلندتره، روی تور بهتر میتونن دفاع کنن. این بدن که پر تیر و ترکشه که. چی شد یهویی تا اینها اومدن توی اون تیم یهویی فهم؟ شما برید نگاه کنید دیگه، آمار والیبال نشستمون رو نگاه کنید، سرزم اول بودم جزو دنیا. بعد یه تنه اینا نگاه کنید، یه تنه اینا سر ماجرای جنگ بوسنی خورد به کشور بوسنی هرزگوین، اونا هم دومن. من دنبال اون روحیم، همونی که دشمنم دنبال همونه. اون اعتقاده چیه؟ ببینید الان ما کسی رو نداریم تقریبا، طبعا دروغ که نمیخوایم بگیم، نمیخوام جلسه دیپلماتیک اینجا درست کنیم برای خودمون، بگیم همه خوش باشن و همه راضی باشن. اصلا حرفی شما زدی همه راضی بودن بدون مشکل داری. شش تا موشک زدی تو سر داعش تو دیر الزور، یک نفر آدم سالم توی مملکت مخالفت نکرد. همه عشق کردن با این اتفاق. سرعت لحظه برخورد موشک های ذوالفقاری که در دیر الزور زدیم، سرعت لحظه برخوردش 7 تا 8 ماخه. 7-8 ماخ یعنی 1 ثانیه 2.5 کیلومتر داره میره. 1 ثانیه چقدر؟ 2.5 کیلومتر. یعنی هیچ راداری نمیتونه بزنش تا بخواد تشخیص بده اینو، بخواد پیدا کنه اون مختصاتش، اون اونجا نیست. یک سوال، این چه بدنه‌ایه که این حد فشار رو داره تحمل میکنه؟ ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم. این چه سیستم برقی این موشک داره که داره اینجوری اینو پیش میبره؟ ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم. اون چه سوختیه؟
ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم.
اون چه موتوریه؟
ما به دانشش دسترسی پیدا کردیم. پس چرا ماشینامون اینجوریه؟ متوجه عرض بنده شدی؟ اون روحیه است. راز حیات این شجره 38-9 ساله این مملکت، اون آبی که از آونده‌های این میره بالا و زنده نگهش داشته تو هجوم این همه ملخ، که قشنگ گفت کاظم کاظمی درخت بعد ملخ هم درخت خواهد ماند. همین روحی است، همین روحیه‌ای که وقتی شما اینا رو ندیدید، خیلیاتون، من بر اینا رفتم سخنرانی کردم، فورد و بنده رفتم سخنرانی کردم، نتنز رفتم سخنرانی کردم، این سانتریفیوژر رفتم بهم نشون دادن، این جوونا رو براشون سخنرانی کردم، 17 18 نفر جمع کردم اونجا تو همون محلی که داشتن کار می‌کردن. تعجب می‌کردم از سن این بچه‌ها. برای چی؟ برای اینکه اون روحیه بود. نمیدونم چی کار میکنه این روحیه، به خدا خودم هم توجیه نیستم، اما کنتا یکون میکنه همه چیو. برکت میباره از زمین و آسمان، برکت میباره. یک جاهای شما دنبال یه چیزی داری میگردی، به تمام درهای بسته میخوری، ویژگی این روحیه اینه که ناامید نمیشی، بن‌بست برات وجود نداره، چون فقط قدرت دست خداست، جز اون که کسی صاحب قدرت نیستش. واسه کسی دیگه تو تره خورد نمی کنی که، همه چیز از اون بالایی است. مگه خدا بی نهایت نیست؟ مگه میشه بی نهایت بن‌بست داشته باشه؟ بعد یهویی بر میگردی میبینه ای تو جیبته، چیزی که پدرت در اومده پوستت کنده شده دنبالش میاد، ای تو جیبته. سر همین اسلحه‌ای که خودمون طراحی کردیم تو مؤسسه‌مون چون پخش شده دیگه. به خدا بعضی موقع انقدر عجیب غریب این کارها جور میشد بعد از به بن‌بست رسیدن‌های ما، ما تعجب می‌کردیم، می‌گفتیم نکنه یکی داره مدیریتمون می‌کنه اینا رو به ما میرسونه، انقدر جور بود. فکر کنید دستگاه CNC 4 محوره توی یکی از دانشگاه‌های ما ساختن شده سوژه خبری صدا و سیمامون. ما برای اینکه این تیکه های اسلحه رو میدادیم هر کدومش رو به یه تراشکاری که نفهمن این چیه، اینا رو هم کج و کله میساختن به هم، لفت میدادیم رایت بهمون تحویل میدادن، اصلا یک وضعی بود. ما فقط برای اینکه بتونیم کارمون رو درست بکنیم خودمون یه CNC 4 محوره ساختیم که بتونیم، یعنی اون خبر بزرگ اتفاق صنعتی که تلویزیون بازتاب خبری داده بود، این یک اتفاق جزئی در ادامه کار مثلا مجموعه بود که من خودم در جریانش بودم. همین روحیه است عزت آورده برای من. شو در سوریه ما جلوی هر سیطره ای که می رسیدیم، وقتی شیشر می دادیم پایین، این فقط تشخیص می داد شما ایرانی، همین اصدقا اینا رفیقامونن، همین راننده میگه رفیقامونن. من به دوستان تو راه برگشت فرودگاه امام خمینی تو صف پاسپورت که وایستاده بودیم گفتم خدا وکیلون آزادی عملی که تو فرودگاه دمشق داشتیم اینجا نداریم. منتها اینجا من میخوام دو جامعه رو از هم تفکیک کنم و یه عده هم برخواهد خورد، چاره ای نداریم. یک دسته افرادی که مثل منن دم از انقلابیگری میزنن، نون انقلاب رو دارن میخورن، جماعت بی هنر مدعی، نقطه مقابلشون جماعت هنرمند ساکت که زیدن کارشون رو میکنن. اینها فقط هزینه برای مملکت دارن درست میکنن، برای انقلاب درست میکنن، برای اسلام درست میکنن، اینها دارن جور بقیه رو میکشن.
بی سر و صدا دارن کارشون میکنن و هنرمندن، میدونین چی؟ یعنی کار بلدن. ما ایرانی ها فقط کافیه تو سیستم بروکراسیمون یکی مدتی کار بکنه، یه فوق تخصصی جدا از همه تخصصایی که پیدا میکنه، که فوق تخصص گزارش نویسی و فوق تخصص گزارش خانی. بعضی موقع گزارش برات میارن، اصلا شما میگی اینو کاری انجام ندادن در دنیا کسی این کار نتونست انجام بده. بعضی که میری پیگیری میکنی تک تک مواردو، میبینی چیه؟ شهرک سینماییه. بله، چه بانک خوبی باز میکنه، پشتش بیابونه. این کافر رو بریم یه چیز بخوریم، اینم که پشتش بیابونه. این همش نقاشیه، توش هیچی نیستش. تخصص در رنگ و لعاب دادن به کارها، در بزرگ کردن کارها، در بزرگ نمایی، حباب سازی، جو دادن. بعد مسئولینمون هم بالاتری هم یه تخصصی پیدا کردن، یه سوزنی دستشون این حبابا رو میترکونن ببینن واقعیت چیه. اما یک سری افراد کاربلد که واقعا کارو پرپر و پیمون دارن انجام میدن، هر دری از این شهرک که باز میکنی یه شهر پشتشه. شما تا پارسال کدوم از من شما خبر داشتیم که زیر این مملکت 500 متر زیر زمین شهرهایی داریم پر از موشک؟ روحمون هم خبر نداشت. اما یه راه مال رو توی دهاتی به دهاتی وصل میکردن 500 بار تلویزیون داشت نشون میداد. نه فقط اینکه دارم عرصه موشکی رو دارم مثال میزنم، بخاطر اینکه عرصه زنده حی و حاضر که هر روز الان امروز توی سوریه داره استفاده میشه. پهبادای ایرانی نباشن تو سوریه، این تکفیری اونجا رو گرفتن. شاهد ما بلایی سر اینا آورده، نمیدونن چیکار باید بکنن. این دانش از کجا اومده؟ چه الکی آهنا رو جوش دادن به هم دیگه؟ نه، یه استاد مکانیکی نباید بیاد بشه محاسباتش انجام بده بنویسه؟ 10 تا دانشجو نباید تربیت میکرد؟ اون استاد یکی از همین حوله پوشا، یه سفید ساده کنار خونه کعبه بود. همونجا هم دغدغه فرهنگی داشت. اون فیلمی که فرستاده رو دیدید دیگه، نسبت به اون برج ابراز البیت انتقاد داره، میگه نگاه کنی یه چیزی شبیه بیگ بنه انگلستان لندن آوردن بالا سر خونه کعبه مستقر کردن، ایشون داره نشون میده. نسبت به ورودی‌ها و خروجی‌های اونجا انتقاد جدی مهندسی داره، میگه اگه اینجا اتفاق بیفته بسیاری از افراد زیر دست و پا کشته خواهند شد قبل از این اتفاقات تو همون سال، و شد. ما یک نتیجه نهایی میبینیم، یک نفر یه دکمه رو میزنه یه چیزی میخوره یه جایی. بابا صدها نفر اون پشت کار کردن، اما هیچکی نمیشناسش. تو خیابون شاید با ماشینم دارن از کنار ما رد میشن، کسی که ما امنیتمون رو دار ندارمون مدیونشیم، شاید بهش راه هم ندیم. که اگه میدونستیم کیه بازم بهش راه نمیدادیم، ماشین میذاشیم جلوش که فقط بیا ماچش کنیم. این دوتا دست دیگه، انقلابی نماهای بی هنر که فقط یک شکلی از بالاخره یه سری حرفا و یه سری الفاظ هست، یه وقتی ما استفاده کنیم یعنی آدم انقلابیه. اما وقتی دو تا صدای تیر ترقه بیاد، اون موقع آدم متوجه میشه کی به کیه، چند چندین به قولی. یک ادهی که در سکوت دارن کارشون انجام میده. من واقعا نکته رو در مورد این شهید بزرگوار میخوام بگم که خانواده شهیدم نمیدونن و تا الان نگفته بودم. امروزم دو دل بودم بگم یا نگم. ایشون نزدیک یک ماه تمام با من تماس میگرفتن، یعنی من رو آسی کرده بودن و خودشون معرفی نمیکرد. من استاد دانشگاه با شما کار دارم. من سرم شلوغ بود و گفتم چشم. یک مکالمه با هم داشتیم و من تازه بعد از شهادت ایشون فهمیدم ایشون بودن. یکی از فرزندان ایشون سخنرانی من خیلی گوش میکرده. ایشون نسبت به این نکته چند تا مسئله داشت. ببینید آدمی که درگیر پروژه‌های ملی، نظامی و امنیتیه غافل از بچهش نیست. رفته نگاه کنه ببینین استادی که این بچهش داره سیدیاشو میبره گوش میکنه کیه؟ بعد الان ما بخش از شبکه‌های دستگاه امنیتیمونو باید بذاریم فقط مسئول جمع کردن آقازاده و جنای خوب. این چه اینجوری شدن؟ میگه وقت نذاشتیم بوش. خب خدا پدرتو بیامرزه، تو از اول وقت میذاشتی، الان کل نظام داره وقت میذاره اینا رو جمع بکنه. که بعدن من فهمیدم و بعدن که ما یه بار خدمتشو خانواده شهید رسیدیم در منزلشون، اونجا من دوزاریم افتاد. من تا دیگه چیزی نگفتم اونجا. تا الانم نگفتم، رو اولین بودم ازم. باور کنید نزدیک یک ماهشون تماس میگرفت. هی اسمس که تماس بگیرم، ما متاسفانه انقدر سرمون شلوغ. که آخرم از این آقا از همکارای شما در دانشگاه هستیم، من از اساتید دانشگاه هم دید. بعد بومبست خورده بنده خدا. این روحیه رو شما نگاه بکنید. از جزء تا کل حواس هست. نسبت به میدونی یکی از کارهای ایشون بحث ترافیک تهران، اینقدر این شهید راجع به ترافیک تهران قصه خورد که نگید. و این بحث فضایی کنترل ترافیکی که مثلا ایده ایشون داده و اصلا ثبت اختراع داره راجع به این مسئله. چرا؟ چون ایشون نگران شیعه خونه امام زمان، نگران عمرهایی که داره صرف میشه تو اینجا. مگه میشه نسبت به این بی تفاوت باشی شما؟ مگه میشه؟ میگن امام تو دیر و دار جنگ، آیه رضایی یه جا میگم یه جایی ما رفتیم خدمت امام، گفتم من استعفا. چیشو گفتم؟ این همه آدم دارن شهید میشه، من نمیدونم. بالاخره ما طراحی عملیات میکنم، یه بار موفق یه بار موفق نیست، چیکار کنم؟ اون گفت برید جلو، همون گردن منه. خیلی حرف خدا شد این حرف. تو اون گیر و دار جنگ حواسش به این بوده که آقا این گلی که توی باغچه است، این قنچه دو روزه در اومده. خودم شیشتونگ یعنی این دیگه. یعنی مسائل کلی باعث نمیشه آدم از مسائل جزئی غافل بشه و مسائل جزئی آدم رو از اون نگاه استراتژیک و راهبردی غافل نمی کنه. مؤمن ویژگیاش همینه. حواست به خانوادت باشه، به جامعت باشه، به دشمن باشه، نگران کار فرهنگی هم باشی. چندین مؤسسه اسلامی و فرهنگی تو همون انگلستان بری ثبت بکنه. خب خیلی دیگه هم رفتن انگلستان، اونا چی شدن؟ این شهید بزرگوار چی شد؟ تو همونجا چند نفر شیعه کنی، مسلمون کنی؟ از هر بعدی وارد میشی توی زندگی این شهید بزرگوار، شما میبینید خودش یه رزومه است، خودش یه رزومه یه مؤسسه فرهنگیه. آقا مؤسسه ما تو حوزه مستبصرین داره کار میکنه، آقا مؤسسه ما رو حوزه ترافیک داره کار میکنه، آقا مؤسسه ما رو حوزه. برای چی؟ به خاطر که اون روحیه، حالا میخواییم روحیه رو بذارید اسمشو روحیه شیعی، روحیه جهادی، روحیه از چی اسمشو میخواد بذارید. ما با اسمش سر اسمش بحثی ندارم، محتواش برای من مهمتره. و این چیزی که دشمنم میخواد بدونه این چیه؟ نمیدونه چیه، اما سرمنشأشو فهمیده از کجاش نشأت میگیره. فهمیده یکیش قطعاً امام حسین، اینو متوجه شد. و ما رصدهای ما داره اینو میگه ها. شما حجمه ای که این چند سال اخیر رو ابا عبدالله بوده رو هیچ کدوم از ائمه نبوده. ما کارمون دیگه داریم رصد میکنیم. شروع کردن یک بار امام حسین جلو قومیت ها قرار دادن، شبهات در مورد کربلا، شبهات در مورد عاشورا، شبهات در مورد اصحاب حضرت فراوان. میگن یکیش از این عاشورا در میاد، هر چی هست. اصلا همه چی از عاشورا میاد، از نظر من همه چی از عاشورا میاد. آشورا چون اساساً اتفاق کاملاش الهیه و مگه میشه نقص داشته باشه؟ مثلا این سناریو انقدر کامله که همش معجزه است، همش اشرافه، همش اشراقه. از 90 ساله داری تا 6 ماه، از مرد داری تا زن، از مسیحی داری تا مسلمان. تو بحث سیاسی از زهیر عثمانی مسلک به لحاظ دستبندی سیاسی اون موقع ضد امیرالمومنین و اولادش بگیرید تا یه کسی که مثل حضرت عباس از اول خونزاد فرزند امیرالمومنین عظما همه هستن. از برادری که برادر دیگه‌اش تو اون سپاهه، از پدری که بچه‌اش تو اون یکی سپاه، از حری که خودش اصلا مسبب گیر افتادن حضرت تو کربلاست تا عبدالله کوچکی که خودش رو میندازه رو پیکر مطهر، از درس شهامت رزمندگی شما بگیرید تا درس اخلاق. کوچکترین مسائل. یکی از این کاریکاتوریستای فرانسوی اومده بود دفتر ما، نمیزد صهیونیست. بعد اسرائیلی‌ها اینا رو که میخوان مسخره کنن بهشون میگن گوشت خوک خور، چون یهودیام گوشت پرک خوک رو حرام میدونن. یک تیکه که به فرانسوی ها میندازن اینه. بعد اینم میدونست برای ما مسلمان ها هم به قول گوشت خوک در قول نجس و حرامه، هی میگو من گوشت خوک خوردم و هم گوشت خوک خوردم. کاریکاتوریست بود، خود بانمک هم بود. نشستم توی یکی از اتاقا داشتیم صحبت میکردیم، گو من یه سوالی دارم بفهم. گو چرا شما رو نمیتونن کاریتون کنن؟ خیلی سوال خوبی پرسیده ها. نه مقدمه چینی علکی کرد. گو من هر چی نگاه میکنم اینم این همه حجمه رو سر هر مملکت، سر خود آمریکا آورده بودن، حالا پکیده بود رفته بود تو خلی. چرا شما چیزیتون نمیشه؟ خب من همیشه این چیزا رو ملاحظه میکنم، یه وقت شاید طرف جاسوس نباشه، نمیاد شاید درون ما اطلاعات دقیق بگیره ببره. بعد یعنی بیشتر سعی من ازش بگیرم تا اطلاعاتی بخوام بهش بدم. خلاصه بس کشید به عاشورا و من راجع به حضرت عباس داشتم صحبت میکردم، یوی وسط صحبت من گفتش که این شخص واقعیه یا یه کسی مثل هرکوله؟ همینجوری مثالی که زدم همین بود. گفت یعنی یه اسطوره است شما ساختید؟ گفتم نه، خیلی از این مثالهایی که من داشتم در اخلاق صحبت میکردم. میگه شما چرا فلسطین دفاع میکنید؟ منافع ملیتون. گفتن اگه منافع ملی باشه خب میرون با خود اسرائیل میبندیم، مگه بهتر نیستش؟ میگفت چرا. گو بچه این کار میکنید؟ میگفتم اخلاق. میگو اخلاق یعنی چی؟ بعد من براشون مثال از حسد تا مواساتو براش دادم. حسد یعنی که یه چیزی من ندارم شما داری، ایشالله شما نداشته باشی، دست من برسه خطی هم بینوزم روش. نقطه بعدش تازه خوبی ها شروع میشه، تا اینجا که بعد بود دیگه میشه چی؟ ایثار. من دارم از میخوام میشه قبطه. من ندارم شما داری، خط نمیندازم، نفرینت هم نمی کنم، فوشم نمیدم، یا الله مرزقنا، خدا به ما هم بده، این خوبشه، حسادت نکنید قبطه بخورید. نقطه بعدیش میشه اینه که مال آدم معمولی هست، میشه ایثار. من دارم اون ندارم من میدم، تازه برعکسشه. تا اینجا شو فهمید، بعدی رو که گفتم نمیفهمید، اصلاش بر نخورده بود. گفتم بعدی شما بهش میگه مواسات، که نمونه شو مثلا تو کربلا دیدیم. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که من دارم تو نداری، شرایط و مقتضیات زمانی مکانی و هر چه هست اجازه نمیده من اینو به شما برسونم. فاصله زمانی داریم، فاصله مکانی داریم، من دارم شما داری، منم استفاده نمیکنم. بعد ماجرای با آب زدن حضرت عباس رو برش مثال زدم، گفتم خودش تشنه بود، آب برداشت ریخت، گفت من دارم شما نداری، منم نمیخورم. میگفت این آقا واقعیه؟ میگفتم، گفت مثل هرکول یه شخصیت نیست، اسطوره نیست؟ میگفتم نه. میگفت تعجب کرده بود از عزم خوام خودم میگم بلاحت امثال من، که میگفت چرا به دنیا معرفیش نمیکنید؟ گفت پس چرا توی فیسبوک درش صفحه نمیزنید؟ چرا به دنیا معرفیش نمی کنید؟ این خیلی چیز عجیبیه اینه. بعد ماجرا ابو عبدالله براش تعریف کردم. حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکنه وقتی حضرت به میدان خواست بره یه تیکه پیراهنی بردید برو با چاقو تیکه تیکه میکنه. حضرت زینب سلام الله علیه پرسید برادر چی کار داری میکنی؟ حضرت فرمود این جماعتی که من میبینم به لباس من هم رحم نمیکنند، دارم تیکه تیکش میکنم میل نداشته باشن به این لباس، چون دوست ندارم برهنه باشم. بعد حضرت نقل میکنه میگه دیدم بر روی اون پیراهن پاره پاره یه پیراهن آبی لاجوردی خوش رنگ تنش کرد. گفتم پس این چیه؟ گفت اونی که واسه زیر پوشه میاد ناامید بر نگرده. وسط جمع چنده میگه طرف وسط دعوا نرخ تعیین نمی کنن. وسط دعوا داره نرخ تعیین میکنه که میگه این بنده خدا وقتی بلند شده بود داشت میخورد تو در و دیوار. تمام اون شوخی ها خوش شد، رفته بود تو فکر. شما فکر طبیعیه، آقا آهن ربا داره دم اربعین میشه یه تکون میده 40 میلیون آدم میریزن اونجا، توی کشور جنگ زده ای که امنیت نداره، غذای مردم خودشو نمیتونه تأمین بکنه درست حسابی، این همه آدم میان اونجا. وفور نعمت، بسیاری از رکوردهای کتاب گینس در همین اربعین میگن تا 2000 تا رکورد شکسته شد. رکوردهای دست نیافتنی برای هیچ کسی دیگه نمیتونه دست. همون روحیه است. همون روحیه است که اگه تو بحث علمی و دانشگاهی رفت میشی آخرش. تو بحث تبلیغ دین رفت میشی آخرش. هر جا بره این اصلا دوپینگه. تو ورزش بره میشه آخرش. هر جا تو این مملکت دنبال موفقیت میگردید این روحیه رو تزریق کنید. مدلای دیگه به پیر به پیغمبر جواب نمیده. 38 سال آزمون و خطا داریم پیش میایم. برید ببینید کجا موفق بودیم. ما هیچ حرفی نداریم. اصلا بیاید غربی نگاه کنیم دیگه. اصلا همه چی گذاشتیم کنار، معنویات، خدا، پیغمبر، دین، همه رو گذاشتیم. ما ببین اینا غربی‌ها نگاه کنیم. ببین خب کدومی که جواب داده؟ استنتاجی بررسی کنیم. همین بوده فقط. کجا جز این شما جواب گرفتید؟ میلیارد میلیارد ریخت، ما ریختیم رانت تو این صنعت خودرومون، چی در اومد توش؟ یه مستند من تلویزیون خودمون زدم پخش شد که ما نزدیک 1 میلیارد دلار پول سر سمند خرج کردیم. دورو با 600 میلیون دلار کلا خریده بودن. و اما آیا اون دانش الزاماً اصلا بومی هم شد؟ یه وقت من تخته نمی کنم فقط سند خود دو سازی رو نه، چون درگیریم با هم، سوار ماشینیم، هممون میدونیم چه خبره. یکی از همین خود رو سازی ها تا مدت ها این به خاطر اینکه ریل نذاشته بود برای این جای کمربند ایمنی، آره میفته زیر گلو، بسیاری در اثر تصادف قطع نخا میشدن و میمردن. یعنی همون اتفاقی که با تناب دار میافتاد برای یه ریل. یه خودروساز دیگه ماشیناش آتیش میگرفت. 17-18 هزار نفر هم تو جاده هامون دارن هر سال کشته میشن. ایراد اصلا برای راننده هامون ها، نه خودرو، این روی منصفانه باید بگیم. از نظر من راننده هاست. اون روحیه آقا. اون رو بدمید تزریق کنید هر جا خواستید معجزه میکنه. خیلی هم سریع جواب میده. یعنی اگر غربی ها یه راهی رو 50 ساله رفتن شما 10 ساله میرید. وقتم گذشت، سرتون رو درد نمیارم، عذرخواهی میکنم. بر بنده باز هم افتخار بودین که در چنین جلسه حاضر بشم، در جمع شما بزرگواران حاضر بشم. امیدوارم مرایزم مفید فایده بوده باشه و مرضی رضای خداوند متعال و آستان مقدس حضرت بقیت الله واقع شده باشه. تعجیل در فرج امام زمان، انشالله خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده. صلواتی نت بفرمایید.